اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارم لیلا حبیب عظیمی برنامه این ساعت را پیشکشتان می‌داریم. نخست همکارم با مشروع خبرها.
سلام و وقت بخیر. ملل متحد میگوید صدها هزار نفر در ولسوالی برمل پکتیکا با کمک‌های عاجل نیاز دارند. یونسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال گفت 362 هزار نفر آسیب دیده از زلزله اخیر در ولسوالی برمل پکتیکا و شمول 60% کودکان با کمک‌های عاجل نیازمندند. ملل متحد در کنار کمک‌های غذا و ادویه برای باشندگان برمل، کلینیک‌های سیار فراهم و بیت الخلاهای عاجل تأسیس کرده است. رامز الاکبروف، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و سرپرست دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل برای افغانستان یا یونما، هنگام دیدار از منطقه از کارمندان این سازمان به خاطر کمک با مردم سپاسگزاری کرد و گفت که وضعیت دشوار است و ما برای همدردی با مردم اینجا هستیم. مقام های طالبان در تورخم می گویند پاکستان توافق کرده که تا فرارسیدن عید قربان به افغان های دارنده تذکره و کارت هویت اجازه رفتن به افغانستان را دهند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از سید غازی الله هاشمی کمیسر تورخم خبر می دهد که با پاکستانی ها در تماس نزدیکند تا مشکلات را حل کنند. پاکستان پس از آن به افغان ها اجازه رفتن به افغانستان را داد که یک مرد افغان روز شنبه در مرز خود را زیر یک لاری کرد و زندگی خود پایان داد. کمیته مسئولیت خبرنگاران از رهایی دو خبرنگار از قید طالبان استقبال کرده است. خان محمد سیال، مسئول نشرات تلویزیون صدای پیوستون اروزگان، و زوان تکل، خبرنگار تلویزیون هیله هلمند، روز جمعه و شنبه از سوی طالبان رها شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران در اعلامیه‌ای که روز یک شنبه از طریق توییتر همگانی شده از مسئولان طالبان خواست تا سه خبرنگار دیگر را نیز رها کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گویند که پس از بسته شدن دهلیزهای هوایی این کشور، اکنون جلغوزه افغانستان صرف به پاکستان صادر می شود و از آنجا به نام جلغوزه پاکستانی به کشورهای دیگر به فروش می رسد. روندی که چین با آن مخالف است و اعتراض دارد. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری، همه ساله افغانستان تا 30,000 تن جلغوزه تولید می کند که سالهای گذشته به چین، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، هند و پاکستان از طریق هوا و زمین صادر می شد. خانجان الکوزایی، یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به صدای امریکا گفت تنها مسیر پاکستان باز است و جلغوزه ما با آنجا صادر می شود و متاسفانه در پاکستان پس از پروسس به نام جلغوزه پاکستانی به خارج می رود و اکنون چینایی ها قبول نمی کنند که از طریق پاکستان به چین برود و آرم پاکستان در آن باشد. در این حال وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که امیر خان متقی، سرپرست این وزارت، با وانگ یو، سفیر چین در مورد صادرات میوه های تازه و خشک افغانستان صحبت کرده و گفته است که افغانستان می خواهد تجارت هوایی و زمینی با چین را تقویت کند. علاوه بر جلغوزه، زمینه انتقال زعفران، بادام و انار را نیز به چین فراهم کنند. ایران، روسیه و ترکیه مشترکاً موتر طراحی و تولید می کنند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش داده است که مسئولان صنعت موترسازی ایران، روسیه و ترکیه طراحی و تولید مشترک موتر را بررسی می کنند. محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع محرکه و پرزجات موتر ایران گفت نخستین بار انجمن موترسازی و پرزجات کشور ترکیه پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم سه جانبه با حضور صنعتگران ایرانی، روسی و ترک به منظور طراحی و تولید موتر ارائه داد. روسیه پس از تهاجم نظامی بر اوکراین هدف تحریم‌های شدید غرب قرار گرفته است که صنایع آن کشور به شمول موترسازی نیز شامل این تحریم‌ها می‌شود. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقام‌های پلیس در شهر شیکاگو در ایالت ایلینوی آمریکا گفتند که در اثر گلوله‌باری در مراسم رسم گذشت با مناسبت 4 ماه جولای، روز استقلال ایالات متحده، کم از کم 6 تن کشته و 26 تن دیگر زخم برداشته است. گلوله‌باری حوالی ساعت 10:14 قبل از ظهر روز دوشنبه 4 ماه جولای در ساحه هایلند پارک درست دقایق پس از آغاز مراسم رسم گذشت آغاز شد. عامل این گلوله‌باری تا کنون بازداشت نشده است، اما یک مقام پلیس شیکاگو به خبرنگاران گفت که پلیس در تلاش دستگیری یک مزنون سفید پوست 18 تا 20 ساله است. اسپانیا درون‌های زیردریایی قاچاق مواد مخدر را ضبط کرد. پلیس اسپانیا روز گذشته 6 واسطه زیردریایی بدون سرنشین را ضبط کرد که توانایی حمل محموله‌های بزرگ مواد مخدر را از مراکش به اسپانیا دارد. پلیس گفته است که اعضای یک گروه مزنون جنایتکار را نیز بازداشت کرده است که این وسایط را تولید می‌کردند. پلیس اسپانیا با نشر اعلامیه گفت نیروهای امنیتی حداقل 8 تن را در جریان عملیات جداگانه در بارسلونا و شهرهای مالاگا و گادیس بازداشت کردند. انتونی البانیز صدر اعظم استرالیا کمک نظامی به اوکراین را برای مبارزه این کشور با تهاجم روسیه تعهد کرده است. وی این مطلب را در دیدار دیروزش با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف وعده سپرد. آقای البانیز گفت کمک‌های جدید نظامی به ارزش حدود 68 میلیون دلار خواهد بود. رئیس جمهور زلنسکی گفت استرالیا کمک‌های قابل ملاحظه را به ویژه در حمایت دفاعی با اوکراین می‌دهد. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تاریخ 4 ماه جولای با وزیر دفاع این کشور دستور داد تا عملیات نظامی در اوکراین را ادامه دهد. این در حال است که وزارت دفاع این کشور روز گذشته از تصرف منطقه لوهانسک خبر داد. رئیس جمهور روسیه با سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه دستور داده است تا بر اساس طرحهای از قبل منظور شده عملیات نظامی را با تقویت قابلیت‌های قوای مسلح این کشور در اوکراین ادامه دهد. تصرف منطقه لوهانسک در طول 4 ماه تهاجم نظامی نخستین پیروزی بزرگ برای روسیه پنداشته می شود. اردوی اوکراین نیز تایید کرده است که نیروهای این کشور از شهر لسیچانسک عقب نشینی کردند، شهری که آخرین موضع مقاومت نیروهای اوکراینی در منطقه لوهانسک پنداشته می شود. اردوی اوکراین با نشر اعلامیه گفته است که با در نظر داشت برتری نظامی روسیه در منطقه، ادامه دفاع از شهر لسیچانسک منتج به نتایج مرگبار برای نیروهای اوکراین می شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت ساحات تصرف شده توسط نیروهای روسی دوباره به کنترل نیروهای اوکراین در خواهد آمد. پس از تهاجم روسیه به تاریخ 24 ماه فوریه تا کنون هزاران غیر نظامی در اوکراین کشته و زخمی شده و میلیون ها نفر دیگر بی جا شده و یا هم مجبور به ترک این کشور گردیدند. و رهبر ایتوپیا از کشتار تازه و قتل عام توسط یک گروه شورشی در منطقه نارام ارومیه خبر داده است. این گروه شورشی مخالف دولت و متهم به هدف قرار دادن غیر نظامیان در میان درگیری ها با نیروهای دولتی است. دفتر ابی احمد صدر اعظم آن کشور آمار تلفات را ارائه نکرد، اما انجمن آمریکایی آمهارا با اسوسییتد پرس گفته است که ممکن بین 150 الی 160 تن در این حملات کشته شده باشند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. با گفته مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری، پس از بسته شدن دهلیزهای هوایی میان افغانستان با چند کشور، صادرات میوه از جمله جلغوزه و کشورهای خارجی کاهش چشمگیری داشته است. وزارت خارجه طالبان گفته است که سرپرست وزارت خارجه با سفیر چین در کابل در مورد صادرات میوه‌های تازه و خشک گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
خانجان الکوزای یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که در پی توقف صادرات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی با تعدادی از کشورها، صادرات میوه‌های خشک به ویژه جلغوزه به بازارهای خارجی به شدت کاهش یافته است. آقای الکوزای به صدای آمریکا گفت که صادرات از افغانستان به کشورهای خارجی از طریق دهلیز هوایی از 2.5 ماه گذشته به حالت تعلیق درآمده است.
تاسو معلومه ده چې په خوا د صادراتو لپاره اوایي کوریډور موجود او خصوصا د جلغوزو لپاره چې منظم قراداتو به چین سره
با شما معلوم است که در گذشته دهلیزهای هوایی برای صادرات وجود داشت، به ویژه برای جلغوزه قرارداد منظم با چین بسته شده بود که حکومت گذشته سبسایدی 60 تا 70 درصدی را در نظر گرفته بود. در آن زمان صادرات جلغوزه ما با مشکل مواجه نبود و به طور عادی صادر می شد. دهلیزهای هوایی ما اواخر سال گذشته با به قدرت رسیدن طالبان غیر فعال شدند. با گفته ای این مقام اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، تاجران افغان امسال بار دیگر به ابتکار خود با شرکت کامی ار صادرات جلغوزه را از طریق دهلیزهای هوایی با چین آغاز کردند، اما این دوند نیز پس از صادرات 5,500 تن جلغوزه از طریق چند پرواز به دلیل مشکلات انتقال پول متوقف شد. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری، هر سال افغانستان تا 30,000 تن جلغوزه تولید می کند که سالهای گذشته به چین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، هند و پاکستان از طریق هوا و زمین صادر می شد. آقای الکوزی گفت که اکنون تنها جلغوزه به پاکستان صادر می شود و سپس آن کشور به نام خود به بازارهای جهانی عرضه می کند.
تیر کال تر اخر پوری تقریبا 9000 تن په حدود کې او د سکهال چې 2000
تا پایان سال گذشته تقریبا 9000 تن جلغوزه صادر شد و امسال که 2022 تنها مسیر پاکستان باز است و جلغوزه ما به آنجا صادر می شود. متاسفانه در پاکستان پس از پروسس به نام جلغوزه پاکستانی به خارج می رود و اکنون هم مشکلات پیش آمده. این که چینایی ها قبول نمی کنند و می گویند که از طریق پاکستان به ما نیاید و آرم پاکستان روی آن نباشد.
و این چی داد پاکستان دلار ندیمون تن رازی و یاد در پاکستان پر لوگو باندی دی تن رازی در افغانی در قطعی جلغوزی دی.
در کنار این موارد و گفته آقای الکوزی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان علاوه بر محصول و مالیات بر جلغوزه یک اندازه پول دیگر نیز میگیرد و اکنون که تنها راه پاکستان باز است، قیمت جلغوزه در آن کشور نیز نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. در همین حال وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، با وانگیو سفیر چین در مورد صادرات میوه‌های تازه و خشک افغانستان با آن کشور صحبت کرده است. امیرخان متقی در این دیدار گفته است که افغانستان می‌خواهد تجارت هوایی و زمینی با چین را تقویت کند و علاوه بر جلغوزه زمینه انتقال زعفران، بادام و انار نیز به چین فراهم شود. اعلامیه گفته است
جانب چینی تعهد کرد که با اداره‌های مربوط افغانستان کار خواهد کرد تا در بخش صادرات میوه‌های خشک و تازه افغانستان به چین همکاری صورت گیرد.
این در حالی است که هفته گذشته امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، با وانگی، وزیر خارجه چین، صحبت تلفنی کرده بود. سپس وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که چین به زودی برای شماره از تاجران افغان ویزه صادر خواهد کرد و خطوط هوایی بین چین و افغانستان به زودی فعال خواهد شد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان خواسته های خود را در هفته گذشته بر گرد همایی علمای دین تحمیل کردند. این کمیسیون که اکنون در خارج از افغانستان فعالیت میکند در صفحه تویترش نوشته است که آجندای این نشست با طرف های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به اشتراک گذاشته نشده بود. من نسرین محمود عزیزی در زمینه مصاحبه با پروفسور اسحاق اطمر از پوهنتون برلین انجام دادم که پیشکش شما میگرده.
اظهارات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا چه حد روی عملکرد طالبا اثر خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم که سر عملکرد طالبا هیچ تاثیر نخواهد گذاشت. برسی که رهبری طالبا و حکومت طالبا قسمی که خودشان میگه به هیچ نوافشا سر تسلیم فیلور ناورده و نمیارن. حتی رهبر طالبا خیلی گفتم گفت که اگر سر ما بابیاتی را استفاده کنم مازم و مرام خود هیچ عقب نشینی نمی کنیم. دیگه واضح گفت است که همچون تصمیمی که یا در کمیسیون های حقوق بشر یا در مجامع بین المللی گرفته میشن سر طالبا تاثیر نداره و طالبا به اصطلاح روی مخاطب خود روان هستن. و فکر میکنم که طالبا هیچ نوع تهدیدی هم نمیشن از او و هنوز او واقعی نیست که طالبا بفهمن که این فشارا میتونه یاره مسیر فکرشان را تغییر بده.
پس در این صورت آیا جامعه جهانی برای دسترسی به حل بحران افغانستان تلاش های تازه را آغاز خواهد کرد؟
من فکر میکنم جامعه جهانی و مخصوص امریکا ابزارهای بسیار در دست دارند، ولی متاسفانه برخوردشان در قضیه افغانستان مخصوصا با طالبا دوگانه است. شما اگر بخاطر داشته باشین، اوی امریکایی ها بود که بر از اینا همی فرصت و زمینه را مساعد کردن، در قطر برشان دفتر گرفتن، مذاکرات رو به اونا پیش بردن و به توافق رسیدن، و در طول دو سال گذشته هم، یک سال هم اگر از حکومت طالبا بگیریم، در طول سه سال گذشته طالبا هیچ نیروی امریکایی و خارجی را نکشتن و امریکایی ها هم با طالبا اونطور فشار که لازم باشن ناوردن، و در حالی که امکانات به دسترسشان همکنون هم موجود است که اینا میتونه فشار لازم را برابری طالبا وارد کنه تا اونا بخواست جامعه جهانی و بخواست مردم افغانستان جواب مثبت بده.
در این حال شماری از تحلیلگران در مورد هدف طالبا از دعوت کردن حامیانشان نظرات خود بیان کردند. از دیدگاه شما آیا طالبا به اهداف خود نائل خواهد شدند؟
من گمان نکنم. مردمم اینقدر ساده لوحانه فکر نکنم که اونطوره که طالبا فکر میکنن. اونا یک تعداد اشخاص افراد را از بیرون دعوت دادن، او افراد و اشخاص هم افراد و اشخاص بدنام و فاسد و رشوتخور هستن که نه و با آمدن از اونا حکومت طالبا مشروعیت حاصل نمی کنه. این مشروعیت باید از مردم افغانستان گرفته شود و اون 40 میلیون که 20 میلیون از عملا همکنون که شامل زنا و خانم هستن، اینا به حکومت طالبان رای منفی دادن. یعنی حضور زنا در جامعه وقتی که مطرح نباشه، بنابراین است که امی 20 میلیون که شامل زنان میشه به این نظام نگفتن. دیگه باور میست که هیچ نوع مشروعیت نظام نمیتونه توسط هیچ نوع مجلسی که خودشان دعوت کرده باشن بر خود کسب کنن.
بر بیرون رفت از بحران کنونی در افغانستان چی راه های کارا و مناسب بوده میتونم؟
اگر امریکایی ها مثلا جامعه جهانی واقعا صادقانه به طرف مردم افغانستان باشن، اونا راه های بدیل را پیدا کرده میتونن. مثلا تعذیرات سر خود رهبری طالبا، او تعذیرات که مردم افغانستان دو متضرر نشان، تعذیرات سر رفت آمدشان، تعذیرات سر جایدادهایشان، تعذیرات سر خودشان، در حال که ببینین مقامات خارجی میان در کابل میرن که زمون کسی اکسی یادگیری بگیرن که سر از اون $10 میلیون جایزه تعیین شده. در 30 وزیر طالبان 16 زی دلست سیاه شامل است. این تعامل است که خود جامعه جهانی با طالبان دارن. این نشان میده که جامعه جهانی و مخصوصاً امریکا اینا با اون تعهدات که با مردم افغانستان هم داشتن متحد باقی نماندن، و ای که با دنیا هم داشتن با متحد نماندن، به خاطر ازی که برخورد دوگانه از اینا سبب همین حالت موجود در افغانستان شده.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مقامات طالبان در افغانستان از اعلام امکان دسترسی دختران به مکاتب آموزشی خودداری کردند. انتظار می رفت که در جلسه بزرگ 3 روزه علمای دینی طالبان مباحثات مرتبط با زنان و دختران صورت گیرد و تصامیم اتخاذ شود، اما در پایان جلسه هیچ اشاره‌ای در ارتباط با زنان و دختران در اطلاعیه طالبان دیده نشد. مطلبی را در زمینه از نجیب خلیل می شنوید.
پس از خروج ایالات متحده از افغانستان، دختران از ورود به مکاتب فراتر از صنف ششم در بیشتر نقاط کشور منع شدند. دانشگاه ها در اوایل سال جاری در بسیاری از نقاط کشور افتتاح شد، اما از زمان به قدرت رسیدن فرامین طالبان منظم نبوده است. در حالی که تعداد انگشت شمار از ولایت ها به ارائه آموزش برای همه ادامه دادند، اکثر ولایت ها مؤسسات آموزشی دختران و زنان را تعطیل کردند. انتظار می رفت که رهبران طالبان در ختم هفته گذشته اعلام کنند که آیا به دختران اجازه بازگشت به مکتب متوسطه را می دهند یا خیر، اما هیچ اطلاعیه اعلام نشد. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، می گوید
بله، پدی مورید که باید وایم سی دا غنده د علماء و غنده و د اسلامی امارت لوری څخه راغوشتل سوی غنده نه وسی، پاغه کې د مسائل په اړه باندې پریکړه وسی.
بسیاری از دختران مانند الهه و خواهرش الهامه که قرار است از صنف 6 به بالا درس بخوانند، از اینکه نمیتوانند برای آینده برنامه ریزی کنند احساس ناراحتی میکنند.
لحظه بسیار بد و غم‌انگیز بود، زیرا ما با آموزش نیاز داریم. در آینده ما زندگی داریم، در آینده ما به یک شغل نیاز داریم. هر دختر اجازه دارد به مکتب برود و تحصیل کند، اما این درست نیست. من نمیفهمم.
بسیار دردآور است، یعنی در شرایطی که ما دختر افغان فعلا زندگی میکنیم بسیار شرایط سخت است و ما بسیار در یک شرایط سخت زندگی میکنیم، شرایطی که اصلا به زن توجه نمیشه.
حالا ما چیز نمیفهمیم، خب باید دیگه تصمیم خود بگیرن دیگه. خب بیا زود شاید مکتب بری، افغان میگن شروع میکنیم یا فنا میکنیم، تصمیم خود جدی نیست.
با این حال این اولین بار نبود که طالبان تصمیم به بازگشایی مکاتب برای دختران گرفتند. فاطمه حمید یک معلم در کابل میگوید که طالبان با وعده بازگشایی مکاتب قصد دارند زنان را ساکت نگه دارند.
ما زن 20 سال پیش نیستیم. آنها میخواهند همه زنان را با این جمله آرام کنند که امروز مکتب را باز میکنیم، فردا مکتب را باز میکنیم، اما این کار را نمیکنند. آنها میخواهند تمام زنان افغانستان را فریب دهند.
بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان و اسکای نیوز گفت که درهای مکتب بسته نیست و علاوه کرد که موضوع گشایش مکاتب صنوف بالاتر مورد بررسی قرار دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
اردوی اوکراین تایید نموده که قوای خود را از شهر لیچانسک در منطقه لوهانسک بیرون کشیدند. رئیس جمهور روسیه به قوای روسی به خاطر آزادی لوهانسک منطقه شرقی اوکراین تبریک گفت. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی روز یکشنبه گفته است که اوکراین همه قلمروهای از دست رفته و اشغال شده توسط روسیه را پس خواهد گرفت. فشرده گزارش های اسوشیت پرس را در مورد از ژیلا نوری می شنوید.
قوای روسی کنترل نصف دونتسک نیمه ولایت دونباس روسیه را به دست آوردن. مسئولین اردوی اوکراین این پیشگویی قوای روسی را تایید نمودند و گفتند که در خط مقدم جنگ در سیبرفسک، فدروفکا و بکموت در مناطق دونتسک مجبور به ترک مناطق شدند.
خطر محاصره اطراف شهر لیچانسک بیشتر شده بود. واحدهای نظامی می توانستند این قلمروها را یک الا سه هفته بیشتر نگه دارند و جنگ کنند. اما پرسش بهای این اقدام مطرح بود.
اردوی روسیه همچنان گلوله‌باری را بر پایگاه مقام اوکراینی در شهر سلووینسک و کراموترسک به خاطر پیشروی در منطقه دونتسک افزایش داده است. روز دوشنبه از خط مقدم جنگ گزارش شده است که منصوبین عمومی اردوی اوکراین تایید نمودند که روسیه اسلحه بیشتر و مهمات نظامی را از کریمیا در این مناطق جابجا ساخته است. الکساندر شوتوپن سخنگوی لویدرستیز قوای مسلح اوکراین همچنان گفته است که قوای هوایی اوکراین موفقانه ذخایر اردوی روسیه را متضرر ساختند. ولادیمیر زلنسکی روز یکشنبه تعهد نمود که قلمروهای اشغال شده را از چنگ روسیه پس خواهد گرفت. منصوبین عمومی اردوی اوکراین در اول روز خبر دادند که مجبور شدند تا قوای خود را از شهر لیچانسک در ایالت لوهانسک بیرون سازند. زلنسکی در سخنرانی خود این مسئله را تایید نمود، اما گفت نمیخواهد کنترل اوکراین را از دست دهد.
یکشو کماندوانی نشوی ارمی
هرگاه فرماندهی اردوی ما افراد خود را از یکی از این پایگاه های مشخص بیرون ساختند و دشمن آن را تفوق می داند، بخصوص منطقه لیچانس، به این معنی است که با دسترسی بیشتر به سلاح های مدرن و با تکتیک خود دوباره به این منطقه بر می گردیم.
زلنسکی گفت قوای اوکراینی اکنون به سمت شهر خارکیف و خرسون پیشروی کردند و روز خواهد رسید که وضعیت مشابه در دونباس را نیز اعلام کند. روز یکشنبه قوای روسی کنترل شهر لیچانسک، یکی از منطقه مهم دونباس در شرق اوکراین، را به عنوان پیروزی مهم در جنگ خصمانه مسکو به دست آورده است. در صورتی که این مسئله تایید گردد، روسیه اکنون کنترل کامل لوهانسک را به دست آورده است و آن را به عنوان پایگاه مهم و کلیدی برای پیشرفت در شهر دونباس استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور پوتین تلاش میکند تا مناطق را که در آن معادن و فابریکه ها وجود دارد بگیرد تا سرنوشت جنگ در اوکراین نهایی گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. به دنبال فیصله محکمه عادی ایالات متحده آمریکا در مورد یکی از قواعد مهاجرتی در این کشور انتظار می رود که برخورد با مهاجران در مرز جنوبی ایالات متحده تغییر کند. محکمه عالی این کشور اخیراً اعلام کرد که حکومت رئیس جمهور بایدن می تواند آن قاعده مهاجرتی را لغو کند که بر اساس آن پناهجویان مکلفند که تا زمان تصمیم محاکم ایالات متحده در مورد درخواست پناهجوییشان در مکسیکو منتظر بمانند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
هفته گذشته در شهر سان آنتونیوی ایالت تکساس مسئولین امنیتی از یک واقعه آگاهی حاصل کردند که مرگبارترین واقعه در تاریخ عبور غیر قانونی مهاجرین و پناهجویان به ایالات متحده خوانده می شود. به تاریخ 27 ماه جون پلیس اجساد 53 نفر را که در یک لاری و به گونه قاچاقی از مکسیکو وارد ایالات متحده شده بودند کشف کرد. 4 نفر در ارتباط با این واقعه دستگیر و با جرم قاچاق انسان متهم شده اند. این واقعه درست در زمان کشف شد که محکمه عالی ایالات متحده علیه یک قاعده مهاجرتی حکم داد که از سوی حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده وضع شده بود. این قاعده با پروتکل حفاظت از مهاجرین یا MPP نیز شهرت دارد. بر اساس مقررات شامل در این قاعده، پناهجویان مکلفند که تا زمان تصمیم محاکم ایالات متحده در مورد درخواست پناهجوییشان در مکسیکو منتظر بمانند. الهندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی ایالات متحده تصمیم محکمه عالی علیه این قاعده را یک پیروزی برای حکومت رئیس جمهور بایدن می خواند.
از محکمه عالی به خاطر حمایت از تعهد ما مبنی بر پایان دادن این قاعده خرسند استیم. قاعده‌ای که دارای نواقص بوده و منجر بر رویدادهای اسفناک و ناحق انسانی می شود. ما باید انتظار داشته باشیم تا فیصله محکمه عالی به محاکم تحتانی اطلاع داده شود.
روند اطلاع رسانی به محاکم تحتانی ممکن چندین هفته طول بکشد. این فیصله در حال صورت گرفته است که در جریان سال روان صدها هزار مهاجر تلاش ورزیده است که از مسیر مرز جنوبی ایالات متحده وارد این کشور شود. گریگ ابت والی تکساس میگوید که برای جلوگیری از واقعات ناگوار قاچاق انسان در آینده منصوبین امنیتی تعداد محلات تلاشی لاری ها را افزایش خواهد داد. آقای ابت حکومت جو بایدن را نیز در بروز تلفات مهاجرین غیرقانونی مقصر می‌خواند.
جلوه بسیاری از این تلفات ممکن گرفته می شد. البته در صورتی که بایدن نیروهای مرزی ایالات متحده را به طور کامل تمویل می کرد و پالیسی های را عملی می کرد که این نیروها به خاطر انجام مأموریتشان به آن نیاز دارند. وظیفه اصلی این نیروها طی مراحل اوراق پناهجویان نیست. وظیفه اصلیشان شامل تامین امنیت مرز و تلاشی وسایط بمانند آن لاری است که اجساد انسان در آن کشف شد.
با وجود آن که قاعده MPP ممکن با زودی پایان یابد، ولی یک پالیسی بحث برانگیز دیگر که در زمان دونالد ترامپ وضع شده و مانع ورود مهاجرین به ایالات متحده می شود تا حال قابل اجرا می باشد. این پالیسی بخشی از محدودیت های وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش همگیری کووید 19 می باشد. انتظار می رود که آندری اوبردور رئیس جمهور مکسیکو به تاریخ 12 ماه جولای با رئیس جمهور بایدن در واشنگتن دیدار کند و به گفته آقای اوبردور بحث در مورد موضوع مهاجرت شامل اجندای این دیدار خواهد بود.
بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.